سلام، من موبینا هستم و شما شنونده قسمت 16 همه گالینگور هستید. توی این قسمت رفتیم سراغ کتابی که خود نویسنده درباره اون گفته خواننده با خوندن این داستان رنج خالص و ریشه‌دار غیبت و از دست دادن کسی رو تجربه می‌کنه که بهش انس گرفته و بی‌مهری اون آدم نظم جهانش رو به هم می‌زنه. خانواده. قطعاً با شنیدن این کلمه اکثراً یاد پدر، مادر، خواهر و یا برادر می‌افتیم و خونه. منشأ به وجود اومدن خانواده همچنان مسئله‌ای هست که بحث‌های زیادی حول محورش وجود داره. بنا به دیدگاه دینی، آدم و حوا اولین کسانی بودند که ساختار سنتی خانواده رو پایه‌گذاری کردند. در مقابل نگاه دینی، نگاه تکاملی وجود داره. که میتونیم بگیم انسان‌های خردمند بر حسب شرایطی که داشتن در کنار همو به صورت اجتماعی زندگی می‌کردن و کم کم شروع به تشکیل خانواده کردن. حالا هر چند این وسط بحثی هم هست که خانواده‌های اولیه هسته تک همسرانه نداشتن و مالکیت فردی در کار نبود و با گذر زمان و شروع کشاورزی و گذر بشر از زندگی خوراکجو و شکارگر خانواده‌های با هسته تک همسری هم شکل گرفتن. و تو نگاه تکاملی برخلاف نگاه دینی از همون اول خانواده به صورت همسر و فرزندها نبوده. به هر حال هدفم بیشتر از این حرفا این بود که بگم سرنوشت انسانها از زمانهای بسیار طولانی با خانواده و خونه گره خورده. کلمه خانواده تو زبان فارسی تشکیل شده از خانه و واده که واده به معنی اهل هست و خانواده یعنی اهل خانه. توی زبان انگلیسی هم از کلمه فامیلی در قرن 15 از ریشه لاتین فامیلس به معنی بنده یا خدمتکار وارد شده. البته ما ایرانی ها خودمون رو خانواده دوست میدونیم و فکر میکنیم این روزها داره تهاجمای فرهنگی بنیان خانواده ها رو از هم میپاشه. و تفکر غالب اینه که توی غرب خانواده چیزیه که بهش ارزشی داده نمیشه و خیلی ساده از هم میپاشه یا اهمیت زیادی نداره. ولی نکته جالبی که میخوام در این مورد بگم اینه که اصغر فرهادی کارگردان بزرگ کشورمون که فکر کنم همه میشناسن و کسی نباشه که از فیلماش حداقل یکی رو ندیده باشه موقع ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین میگفت که انتظار نداشته که این فیلم خارج از ایران موفقیت‌های خاصی کسب کنه چون همونطور که میدونید تم و داستان فیلم درباره یه خانواده است که یه پدر پیری دارن که داستان یه جورایی با اون شروع میشه حالا اصغر فرهادی میگه بعد کسب جوایز مختلف از جشنواره‌های بین‌المللی تعجب کرده که چطوری این موضوعی که فکر میکرد مختص جامعه ما باشه داره تو جاهای مختلف هم مورد تمجید و استقبال مخاطب قرار میگیره. شاید اونم فکر میکرده که اهمیتی که خانواده برای ما ایرانی‌ها داره مختص کشور ماست و جاهای دیگه اهمیت چندانی نمیدن. ولی خب این اتفاق نشون داد خانواده و مفهوم اون در هر جایی میتونه مهم باشه و هنوز هم قابل احترام. فکر کنم این که الان احساس میکنیم بنیان خانواده ها سست‌تر شده شاید به خاطر شکافی باشه که بین خانواده ها و بچه هاشون به وجود اومده. بالاخره تو عصر ارتباطات هستیم. شاید تا 15 سال قبل به زور با کارت اینترنت میشد به اینترنت دسترسی پیدا کرد و اونم با سرعتی که دانلود یه آهنگ شاید یه ساعت طول میکشید. ولی حالا داریم با اینترنت 4G با یه گوشی تو دستمون هر چی میخوایم تو کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین سرعت ممکن دانلود میکنیم. فیلم و سریال‌های خارجی، آهنگ‌های مختلف، کتاب‌های مختلف، شبکه‌های مجازی و ارتباطی که تو شبکه‌های مجازی با افراد مختلف برقرار میکنیم. همه این تغییرات به نحوی روی شخصیت ما تأثیر میذاره و با پدر و مادری که اینا رو تجربه نکردن یه شکافی به وجود میاد. و شاید همین شکاف باعث میشه بگیم خانواده داره میره به سمت نابودی. چون درک و جهانبینی که فرزند یک خانواده داره با درک و جهانبینی والدینش متفاوته. اینا نظرت من بود. شما مگه در این باره حرفی داشتین خوشحال میشم برامون کامنت بذارید. این همه درباره خانواده و خونه و شکاف حرف زدم که به کجا برسم و چه ربطی به کتاب داشت. خب، تو این اپیزود میخواییم با زندگی یه خانواده آمریکایی آشنا بشیم. خانواده‌ای که شرایط زندگیشون از اوایل کتاب ما رو وادار می‌کنه داستان رو دنبال کنیم تا بفهمیم دلیل اینکه پدر همسر و فرزندانش رو ترک می‌کنه چیه. توی هر فصل این کتاب با ماجراها و اتفاقاتی که بعد از رفتن پدر برای هر کدوم از اعضای خانواده پیش میاد روبرو میشیم. در واقع هر فصل مربوط به روند زندگی یکی از اعضاست که البته بدون حضور بقیه شکل نمیگیره. چون مهمترین چیزی که میتونه افراد رو با دیدگاه ها علایق و سلایق متفاوت در کنار هم نگه داره خانواده است. اسم کتاب این اپیزود شام در رستوران دلتنگیه. اسمی که اگه بخواید دلیل نامگذاریش رو بفهمید باید تا فصل پایانی کتاب رو دنبال کنید.
یکی از شنبه شب‌های سال 1944 بود که بک گفت قصد دارد از پرل جدا شود. گفت قرار است او را به نورفولک منتقل کنند و اینکه فکرهایش را کرده و متوجه شده بهتر است تنها برود. بک احساس کرد ناگهان ته دلش خالی شد. انگار یک نفر محکم با مش توی شکمش زده بود. اما در این حال ته دلش احساس می‌کرد انگار جدایی موضوعی بود که از مدت‌ها پیش خودش هم به آن علاقه‌مند بوده است. انگار این موضوع بخشی از یک قصه بود. پرل در کمال آرامش پرسید: چرا؟ بک جواب نداد. بک: پرسیدم چرا؟ بک تنها به مشت‌هایش نگاه کرد. شده بود این پسر مدرسه‌ای شلوغ که بیرون کلاس منتظر تنبیه بود. پرل لحنش را آرام‌تر کرد. برایش مهم بود علت این تصمیم را بداند. یعنی بک قصد نداشت حتی علت کارش را توضیح دهد. شاید هم بک قبلا علتش را گفته بود. پرل که می لرزید زانوانش خم شد و روی صندلی روبروی بک نشست. به شقیقه چپ بک که داشت می پرید چشم دوخته بود. شاید این هم یک احساس گذرا بود. حتما فردا صبح که بیدار می شدند بک نظرش را عوض می کرد. پرل گفت: حالا امشب موقع خواب بهش فکر میکنیم. اما بک گفت: ولی من همین امشب میرم.
هر فرد به طور معمول دارای مجموعه از خصوصیات و استعدادهاست. خصوصیاتی مثل کم حرف یا پر حرف بودن، خجالتی یا گشاده رو بودن و داشتن استعدادهایی مثل نقاشی یا خوانندگی. همیشه تو بررسی خصوصیات و استعدادهای افراد درباره دو عامل اساسی صحبت میشه. سرشت یا وراثت و پرورش یا محیط. حالا جداگانه به هر دوتاشون میپردازیم. سرشت همه مجموعه رفتار و توانایی هست که مستقیما از پدر و مادر به فرزند به ارث میرسه. همونطوری که میدونیم هر شخص 23 کروموزوم از پدرش و 23 کروموزوم از مادرش به ارث میبره. این یعنی هر شخص ترکیبی از ژنتیک پدر و مادر هست. و این یعنی افراد به طور عادی مجموعه از خصوصیات رو به طور مستقیم از پدر و مادرشون به ارث میبرن. مثل قد، رنگ چشم، رنگ پوست، رنگ مو، گروه خونی و حتی هوش و آیکیو. اما چیزی که باید بهش توجه بشه، تمام این خصوصیات و رفتارها صرفاً پتانسیل شکوفا شدن رو دارن. اینجاست که مسئله پرورش یا تأثیرات محیط پیش میاد. با وجود اینکه افراد به واسطه ژن‌هاشون ممکنه یه سری خصوصیات اخلاقی و یا توانایی‌های بدنی داشته باشن، محیط توانایی سرکوب و یا پرورش اونها رو داره. اثر محیط بر روی افراد به قدری زیاده که عده زیادی محیط رو عامل غالب در به وجود اومدن رفتارها و توانایی‌های افراد معرفی می‌کنه. منفی یا مثبت بودن این تأثیر بسته به محیط داره. با وجود تمام این شرایط، نقش خانواده در پرورش و تربیت فرزندان حالا پررنگ‌تر میشه. خانواده اولین محیطی هست که اکثر افراد واردش میشن و در طول سنین رشد بیشترین زمان رو با اونا میگذرونن. تأثیر خانواده ناشی از زمان زیادی هست که افراد در دوران بچگی تو اون میگذرونن. چطور با یه مثال توضیح بدم؟ افراد بعد از تولد مثل یه گل هستن. خصوصیت‌هایی دارن و بنا به نوعشون ممکنه توی یه سری کارا قوی‌تر و یا ضعیف‌تر باشن. محیط به مانند دست‌هایی هست که این گل رو هرس می‌کنه. دوران کودکی وقتیه که افراد بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در طول زندگیشون آماده شکل گرفتن هستن و به راحتی تبدیل به تصویری میشن که دست‌ها بهشون میدن. و این اولین دست‌هایی که شروع به شکل دادن شخصیت افراد در طول زندگیشون می‌کنه، خانواده است. گرچه این موضوع دلیل بر این نمیشه که افراد در طول عمرشون هیچ وقت تغییر نکنن. نه، همه ما در طول عمرمون دائما در حال تجربه کردن مسائل مختلف هستیم و همیشه از محیط تأثیر میپذیریم. اما هر چقدر که افراد بالغتر میشن، این درجه تأثیرپذیری کمتر میشه و به اصطلاح گل وجودشون سخت‌تر میشه. با این توضیحات میتونیم نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرزندان و علت تأکیدی که بر اثر خانواده هست رو درک کنیم. گرچه عوامل دیگه‌ای مثل دوستان هم میتونه بسیار پررنگ باشه، اما در حال حاضر موضوع مورد بحث ما خانواده است. از ساده‌ترین مثال‌های تأثیرپذیری کودکان، نحوه رفتار کردن و صحبت کردن است. بچه‌ها اکثراً تلاش می‌کنن مثل پدر و مادرشون صحبت و رفتار کنن. معمولاً میشه دید بچه‌ها به علایق پدر و مادرهاشون توجه مستقیم نشون میدن. برای مثال فوتبال. این علاقه مستقیم پسرها به فوتبال در خیلی از موارد از علاقه پدرشون به فوتبال نشأت میگیره. خیلی از افراد هم طرفدار تیمی میشن که پدرشون طرفدارشونه، گرچه نه در تمام اوقات. بچه‌ها به طور کلی پدر و مادرشون رو ناخواسته به الگوهای خودشون تبدیل میکنن و سعی میکنن مثل اونا بشن. مثل اونا حرف بزنن، لباس بپوشن، رفتار کنن، واکنش نشون بدن و یا حتی مثل اونا توی حیطه خاص فعالیت کنن. میشه اینو توی خانواده‌هایی که پدر و مادرشون ورزشکاران حرفه‌ای هستن و بچه‌هاشون هم مثل اونا وارد یه رشته ورزشی شدن دید. حالا چرا این همه تا اینجا از خانواده و تربیت و فرزند حرف زدیم و چه ربطی به معرفی کتاب امروزمون داره؟ از اینجا به بعد بریم مستقیم وارد مباحث کتاب بشیم تا شما هم کم کم متوجه ربط بحثی که شد با کتابمون بشیم.
پرل چقدر از وجودش را روی بچه هایش سرمایه گذاری کرده بود؟ و چه کسی باورش می شد دوران بودن بچه ها با او تا به آن حد کوتاه باشد؟ وقتی به مراحل سنی مختلف فرزندانش فکر می کرد، این که اول به او چسبیده بودند و بعد هر کدام جدا شده و به سمتی رفته بودند، یاد چراغ سرسرا می افتاد که شبها برای این که بچه ها نترسند آن را روشن می گذاشت. بعدها در هر خانه‌ای که زندگی می کردند، چراغ دستشویی انتهای راه رو را روشن می گذاشت. تا اگر یکی از آنها شب دیر وقت برگشت، خانه روشن باشد. بدین ترتیب میزان رشد بچه ها را نوری که شبها به داخل اتاق خوابش میتابید مشخص میکرد. طوری که انگار بچه ها شعاعی از نور اطراف خود داشتند که هرچه از او دورتر میشدند، این نور نیز ضعیفتر میشد. گاهی فکر میکرد باید برای این دوران برنامه ریزی بهتری میکرد. باید چند دوست میگرفت یا عضو باشگاهی میشد. اما پرل از آن نوع زنها نبود. حتی این کارها نیز به او آرامش نمی داد.
ما توی این کتاب داستان زندگی 3 فرزند خانواده رو از کودکی تا بزرگسالی دنبال می کنیم و همراه باهاشون با کمبودها، چالش‌ها و دلتنگی‌های زیادی مواجه می شیم. در رابطه با شخصیت‌ها میتونیم بگیم هیچ کدوم مثبت یا منفی صرف نیستن و هر نشونه‌ای که میبینیم به خاطر تفاوتی که بین انسان‌ها وجود داره و همینه که باعث میشه از دل یه خانواده واحد یه پسر حسود و بیرم، یه دختر احساسی و ماجراجو و یه پسر دیگه که فوق‌العاده مهربون و فداکار بیرون بیاد. و دلیل این تفاوت‌ها میتونه فشارهای روانی و کمبودهایی باشه که از دوران کودکی بهش مبتلا بودن و حالا تو بزرگسالی خودشون رو نشون دادن و یا میتونه تأثیری باشه که از اعضای خانواده و محیط اطرافشون گرفتن. در اغلب زندگی‌ها وقتی پدر نیست، تمام مسئولیت خانواده روی دوش مادره. تو این داستان هم همینطوره و به خاطر سنگینی این وظیفه، یه جاهایی میبینیم که مادر شدیداً عصبانی میشه، بدخلقی میکنه و با بچه‌ها دعوا میکنه و برعکس یه جاهایی هم دوستانه با هم حرف میزنن و بازی میکنن. در کتاب شام در رستوران دلتنگی با درد عمیق نبودن پدر و تأثیری که این نبودن روی صمیمیت بین اعضای خانواده و نظم زندگیشون میذاره روبروی. روایت این کتاب از خانواده‌ای که به دلیل نبود پدر با مشکلات و درگیری‌های زیادی روبرو هستن و روابطشون دچار مشکلاتیه روان و جذاب پیش رفته و در طول داستان هم با اضافه شدن شخصیت‌های جدید میتونیم با هیجان بیشتری اونو دنبال کنیم.
کودی یک اشکال داشت. در واقع همه بچه های پرل اشکالی داشتند. همه آنها خیلی آدم‌های کسل کننده‌ای بودند. البته جذاب و دوست داشتنی هم بودند، اما هر سه آنها به نحوی انگار در برابر مادرشان خیلی راحت نبودند و پرل هم هرچه فکر می‌کرد علت این موضوع را متوجه نمی‌شد و احساس می‌کرد هر یک از آنها نقصی در زندگیش دارد که انگار آن نقص علامت مشخصه زندگی آنهاست. کدی همواره بی خود و بی جهت عصبانی می شد، جنی خیلی سر به هوا بود و ازرا هم هیچ وقت واقعا شایسته توانایی هایش زندگی نمی کرد. ازرا در خیابان سن پاول یک رستوران داشت و این اصلا آن چیزی نبود که پرل برای آینده فرزندش برنامه ریزی کرده بود. یعنی بچه ها او را به خاطر موضوعی مقصر می دانستند. در مهمانی های خانوادگی در حالی که عروس و دامادش و نوه هایش کمی جدا از آنها می نشستند چون هیچ وقت نمی توانستند اعضای واقعی یک خانواده محسوب شوند، پرل که همیشه نزدیک به جمع می نشست می شنید که انگار فرزندانش بیشتر مایلند خاطرات مربوط به فقر و بیکسی گذشته را بازگو کنند، مثل اسباب بازی هایی که پرل وسعش نرسیده بود برایشان بخرد یا مهمانی هایی که آنها را دعوت نکرده بودند. مخصوصاً کدی خیلی از تند مزاجی پرل یاد می‌کرد و برای این کار طوری با چهره‌های بچگانه و مسخره و در عین حال غمگین و آزاردهنده ادای پرل را در می‌آورد که حتی خود پرل هم نمی‌فهمید آن اداها چه ربطی به او داشت. فکر می‌کرد واقعاً نباید در خانه قانونی برای محدود کردن این رفتارها وجود داشته باشد. بالاخره کی بنا بود کدی او را ببخشد؟ کدی میان سال بود و دیگر حق نداشت او را مقصر بداند.
خانم آن تایلر، نویسنده حدوداً 80 ساله شام در رستوران دلتنگی، همسر نویسنده و روانپزشک ایرانی به نام تقیه مدرسی هستند. آن تایلر و تقیه مدرسی تو دانشگاه دوک با هم آشنا میشن و نهایتاً علاقه هر دو به ادبیات باعث شد با هم ازدواج کنن. از خانم تایلر 19 تا رمان منتشر شده که 3 تا از شناخته شده ترین هاش عبارتند از شام در رستوران دلتنگی، توریست اتفاقی و درس‌های تنفس. شام در رستوران دلتنگی برنده جوایز پولیتزر، پن فاکنر و کتاب سال آمریکا شده. به طور کلی شهرت آن تایلر به خاطر پرداخت عمیق و تشریح دقیق شخصیت‌های داستان. با وجود اینکه بیشتر شخصیت‌هایی که خلق می‌کنه عجیب و غریب و دمدمی مزاج به نظر می‌رسن، اما با مهارت خودش جوری به عمق زندگیشون وارد میشه که اونها رو واقعی جلوه میده. در پایان این بخش چند تا نظر در مورد خانم تایلر و شام در رستوران دلتنگی رو با هم بشنویم. شیکاگو تریبیون: آن تایلر بدون تردید یکی از راضی کننده ترین رمان نویسانی است که امروزه در آمریکا فعالیت می‌کند. مجله نیویورک تایمز: بامزه و خردمندانه، کتابی فوق‌العاده زیبا. جان آپدایک نیویورکر: تایلر در این کتاب به سطحی جدید از قدرت رسیده است. خانم حسنزاده مصطفی که هم شاعر هستن هم مترجم، طی نامه‌نگاری که با خانم تایلر داشتن از ایشون خواستن تا پیامی رو به مخاطبان ایرانی آثارشون برسونن. خانم تایلر هم در جواب نوشتن: ایرانی های عزیز، بسیار خوشحالم که کتاب هایم در ایران منتشر شدند و طرفدارانی دارند. من ایران را با علاقه و شوق بسیار به یاد می آورم. مناظر زیبایش، زبان زیبای مردمانش و برتر از همه محبت و لطف و صفای آدمهایش. برایم همیشه اسباب شگفتی بود که می دیدم در ایران حتی افرادی که سواد چندانی نداشتند و یا چندان کتابخوان نبودند به راحتی اشعار بسیاری را از بر می خواندند و با شعر شاعران معروف ایرانی آشنایی داشتند. بسیار تحت تأثیر قرار می گرفتم. زیرا در آمریکا به ندرت میتوان چنین صحنه‌هایی دید و شعر تنها در محیط‌های آکادمیک رونق دارد. من شخصا شیفته شعرم و برای کسانی که با شعر ارتباط برقرار می‌کنند بسیار احترام قائلم. با بهترین آرزوها برای مردم ایران. ترجمه. شام در رستوران دلتنگی توسط آقای کیهان بهمنی ترجمه شده و نظر ایشون در مورد کتاب این بوده که سخت‌ترین و بهترین کار آن تایلر همین رمان بوده. آقای بهمنی منتقد و استاد دانشگاه هستند که آثار زیادی رو ترجمه کردن و کار بلدن. بنابراین برخی سهل‌انگاری‌ها در ترجمه و حفظ قلم نویسنده که معمولاً در آثار دیگر مترجمین دیده میشه و در کارهای ایشون به چشم نمیخوره، شاید دلیلش اینه که ایشون خودشون دروس رشته ترجمه و ادبیات انگلیسی دانشگاه رو تدریس میکنن که باعث تسلط بیشتر تو کارشون شده. ترجمه این کار کاملاً روان و جذابه و میتونیم حین خوندنش واقعاً ازش لذت ببریم. امیدواریم این کتاب رو بخونید و ازش لذت ببرید و نظراتتون راجع بهش رو با ما در میون بذارید. این قسمت از گالینگور هم تموم شد. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. اگه پیشنهادی برای بهتر شدنمون دارین، حتما با همون به اشتراک بذارید. میتونید ما رو توی تلگرام، اینستاگرام، کست باکس و انکر دنبال کنید و به دوستای کتابخونتون هم معرفیمون کنید. خدا نگهدار تا قسمت بعدی پادکست که همراه شما باشیم.
Hello.